در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا. آقایان و بانوان خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه یک شنبه این هفته و مبارک باشه این ایام به همتون. خیلی خوشحالیم که باز هم خدمتگزار شما هستیم. امیدوارم میزبان خوبی باشیم برای شما عزیزانی که زنده و مستقیم الان از شبکه 3 سیما یا بازپخش برنامه رو از راه‌های مختلف چه به صورت صوتی یا تصویری دنبال می‌فرمایید. جونم براتون بگه که برنامه امروز رو با احترام تقدیم خواهیم کرد به محضر همه شهدای عزیزمون، به ویژه شهدای گرانقدری که اخیراً تفحص شدن و می‌دونید آذربایجان غربی و مشخصاً روستای دولتو در سردشت آذربایجان غربی معطر به عطر پیکرهای پاک این شهدا شد، که خود روستای دولتو هم یه داستانی داره. به نظرم وقت کردید یه جستجویی بکنید، بد نیست پیشینه این روستا و اتفاقاتش رو در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بدونیم خیلی خوبه. خوش اومدید به محضر حاج آقای رفیعی عزیز و بزرگوار. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و ادب خدمت بینندگان عزیز جناب عالی.
زنده باشه.
شنوندگانی که بعداً این برنامه رو میشنوند.
بله.
بعضی عزیزان که ناشنوایان که دیدم برنامه براشون پخش میشه. انشاءالله خداوند به همشون توفیق بده. مناسبت‌های فرخنده ماه ربیع رو تبریک عرض می‌کنم. دیروز دهم ربیع سال روز ازدواج پیامبر گرامی اسلام و خدیجه کبرا سلام الله علیهما بود. در آستانه میلاد پیامبر و امام صادق علیهم السلام قرار داریم. ایام امامت حضرت حجت ارواحنا فداه رو
بله
در واقع داشتیم. اینها همه این ماه رو ماه مسرت بخش و فرخنده‌ای کرده که دعا میکنم انشاءالله ازدواج ها زیاد بشه، بچه ها زیادی فرزند آوری زیاد بشه، دلها شاد بشه و انشاءالله به آبروی دو مولود این ماه و باز به آبروی پیامبر و خدیجه کبرا انشاءالله بیماری ها و همچنین مشکلاتی که در بین مردم هست مرتفع بشه. یه دعای ویژه‌ای هم میکنم انشاءالله خداوند مظلومان غزه رو یاری کنه و صهیونیست ها رو
نابود
کنه.
الهی آمین. الهی آمین. خب اصل حال خوبه جایی؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمت شما این دوباره و مشتاقانه منتظر بحث شما.
قبل از ورود به بحث، به مناسبت سال روز ازدواج حضرت خدیجه و حضرت پیامبر سلام الله علیهما، یکی دو تا نکته عرض کنم و بعد وارد همون دعای مکارم الاخلاق میشیم. منقول است، یعنی آمده دو منابع، که از خدیجه کبرا سوال شد شما چرا ایشون رو انتخاب کردی، یعنی پیامبر. خب ایشون که اون موقع پیامبر نبود، یه جوان 25 ساله‌ای بود، نه پدرشون در قید حیات بود، نه مادرشون بود، نه خانه از خودشون داشتن. پیامبر امینه اما یتیم بزرگ شده و از نظر وضعیت مالی هم وضعیت مناسبی نداره. خدیجه کبرا سلام الله علیها فرمودن من به 5 دلیل این ازدواج رو در واقع پذیرفتم. یک لقرابتک، بستگی که با هم داریم، فامیل بودن، این میرسوند که بالاخره انسان تو فامیل هم دیگر رو بهتر میشناسه. حالا اون مباحث خاص پزشکیش هم جای خودش باید مراعات بشه، اما طبیعتا من میشناسم این فرد رو. همینجا توصیه ما این است که عزیزانی که مان ازدواج کنن سعی کنن که دین خودشون یا حتی توی شهر خودشون، فرهنگ خودشون، کفو بودن همینه دیگه.
درسته.
دوم فرمودن شرف کفی قومک، به خاطر اون جایگاهی که در قوم خودت داری. خب ایشون به عنوان یک شخص امین، صادق، مورد اعتماد بود در میان در واقع قریش. سوم اینا میتونه ملاک باشه برای ازدواج.
همینطوره.
امانت دارید. چون حضرت خدیجه ایشون رو درای یک سفر تجاری به شام فرستاده بودن قبل از اینکه باشه ازدواج کنن، پیغمبر به عنوان کارگزار رفتند و حضرت خدیجه سلام الله علیها غلامی داره. این غلام در این سفر همراه پیامبر بود و رصد میکرد. وقتی برگشت به خدیجه کبرا به اصطلاح گزارش داد که این آدم با همه فرق میکرد و خودشون هم دید مثلا تو این تجارت حقه کلکی چیزی نبوده، هرچی از عین صداقت زد. از اون سفر پی برد به این جایگاه ایشون.
درست.
اینم سوم امانت داری. بعد فرمودن که حسن خلقک، خوش اخلاقی، ته خیلی مهمه تو ازدواج. واقعا الله همه ثروت دنیا برای آدمی باشه اخلاق بد اخلاق باشه بره. چیکار کنه با پول و طلا که نمیشه انس گرفت که.
درسته.
کار را میندازه اما اخلاق خیلی مهمه. و بعد فرمودن صداقتت، صدق حدیثک. ببینید ملاک ها رو، قرابت، شرافت، امانت، حسن خلق و صداقت. نکته مهمی که حالا راجع به خدیجه کبرا باید من اشاره کنم، خیلی کوتاه و رد بشم، اون است که این شخصیت یک بصیرتی داشت، یک تیزبینی داشت، یک فراستی داشت، لذا نور نبوه رو در پیامبر میدید.
بله.
و الا نوشتن مثلا دوشنبه بوده صبح پیامبر در قاره حرا مثلا مبعوث شدند و نماز ایستادند و اینها، مغرب و عشا یعنی عصر ایشون با پیغمبر نماز خوانده، یعنی همش در فاصله یک روز.
درست.
از قاره حرا اومدن پایین ایمان آورد.
بله.
خب یه کسی باشه که زمینه نداشته باشه میگه حالا برم تحقیق کنم، بررسی کنم، ببینم قصه چیه. ابدا، اول زن مسلمان تو این قصه. و اون نکته مهمی که در زندگی ایشون هست، ببینید ما خیلی از اوقات تو جامعه دوچار در واقع همرنگی با سنت‌های غلط جامعه میشیم. یعنی میدونیم این غلطه، منتها میگیم همه دارن این کارو میکنن، چون همه این کارو میکنن پس منم این کارو میکنم. خب خدیجه کبرا تو زمانش همه مشرک بودن تقریبا، جاهلیت اولا بود دیگه.
بله.
زنها غالبا دچار انحراف بودن، بچه‌ها رو زنده به گور میکردن، معاملات غالبا با ربا بود. اما ایشون در جاهلیت قبل از اسلام نامشون طاهره بوده، به این جهت که پاکیزه بودند، یعنی آلوده به این جور مسائل در جامعه قبل از اسلام نبودند. و این خیلی مهمه. به قول اگر اساتید میگو مردم گلوار دنبال مسائل میرفتن، همه میمدن بت میپرستن، همه حالا بت قربانی میکردن، یکی نمیگو با این بت بالاخره بشه دردی میخوره، این قربانی کجا میره؟
همو همرنگ جماعت،
همرنگ راحت بچهشو زنده به گور میکرد، چهرهش سیاه میشد وقتی خدا به او فرزند میداد. اما ایشون نه، این خیلی کار سختیه ها. شما در یک جامعه ای که مثلا قرآن میفرماید حبیب نجار تو اون جامعه ای که انبیا رو اذیت میکردن، این یه نفر جدا شد، جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و این شخصیت جدا شد واقعا از اون انحرافاتی که در اون جامعه بود. یاد و خاطرهشون رو گرامی میداریم. و یه نکته مهم هم این هستش که امیرالمومنین بعد از این ازدواج به دنیا اومده، یعنی وقتی خدیجه کبرا با پیامبر ازدواج کردن هنوز فاطمه بنت اسد حضرت علی رو نداشتن.
بله.
جعفر رو داشت، عقیل رو داشت، اما ایشون رو نداشت. 5 سال بعد تقریبا به دنیا اومد، لذا حضرت خدیجه این حضرت امیر علیه السلام که کوچیک بود آوردن خانه خودشون و اینها بزرگ کردن. کاملا ایشون آشنای با زندگی این دو بزرگوار بوده، یعنی پیامبر و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما. و یه نکته ای که حالا من اینو به همه عرض میکنم، امیدوارم که درست بتونم منتقل کنم، گاهی از اوقات یه جوانیست مؤمن متدین، شرایط اجتماعی بالاخره اقتضا کرده، مدرکی گرفته، سربازی رفته، یه کاری پذیرفته، خب الان با این شرایط خانه نداره، ماشین نداره، مهریه سنگین نمیتونه بده. حالا یه آقاییست، از مالیش خوبه، دختر خوبی هم داره، ثروت هم داره، چه اشکالی داره تو خونه کمک این جوان کنه؟ چه اشکال داره تو مهریه کمک این جوان کنه؟ بینندگان عزیز ببینید، خدیجه کبرا مهریهشو خودش داد، که بعضی از اطرافیان صداشون در اومد، گفتن بابا این سابقه نداشته، گفت چه اشکال داره، من خودم میخوام. خانهشو به پیغمبر داد، نه که بگه این خونه منه بیا توی زندگی کن، گفت بیتی بیتوک،
برای تو است،
این خونه شما، از این بعد بگن خونه به اصطلاح، حالا من میگم ای پیامبر، ایشون که اون موقع پیامبر نبوده، بگن خانه محمد ابن عبدالله علیه السلام. ببین خیلی مهمه و جالبه، بعد از رحلت حضرت خدیجه هم 3 سال پیغمبر توی خونه زندگی کرده، یعنی باز این خونه در اختیار پیامبر بوده. حالا از بین بردن آثارشو، یه کتابی رو یکی از این شخصیت‌های سعودی نوشته، اون وزیر نفتشون،
خب
زکی یمانی،
بله،
یه وقتی یادم تو ایران هم آمدن یه سفری به نظرم، اون کتاب من دارم، خیلی کتاب خوبیه، دار و خدیجه بنت خویلد، خانه خدیجه. ایشون قبل از اینکه اینجا رو خراب کنن رفته عکس و تصویر اینا گرفته و گزارش این خونه رو نوشته.
جالب.
بله، مثلا میگه اتاق فاطمه زهرا کجا بوده،
عجب،
محل وحی کجا بوده، جبرائیل، خیلی خانه مهمی بوده.
کتاب مصوریه.
بله بله، هم مصوره هم گزارش داده، خیلی جالبه. دار و خدیجه بنت خویلد، سعودی چاپ کرده.
جالب.
بله، این خودش جزو شخصیت‌های وهابیه و ایشون یه کار قشنگی کرده، میگه من دیدم حیفه، بالاخره این خونه داره از بین میره، بذار گزارششو بدم. و در اون گزارش جالبه که محل در واقع سکونت اینها، استراحت اینها تو اون خونه معلوم بوده. به هر حال درود میفرستیم بر این بانوی بزرگوار و به همین میزان دیگه اکتفا میکنم و اون توصیه رو باز تاکید میکنم که واقعا این دامادم میشه پسر شما، چه فرقی میکنه، کمکش کنید، دستشو بگیرید بیاد
زندگی را
زندگی کنه، اخلاق داره، دین داره، جوان خوبیه. خب حالا چرا ما الان تو جامعهمون جناب آقای مولایی داره ازدواج تأخیر میفته، مجردها داره آمارشون بالا میره، فرزند آوری کاهش پیدا کرده؟ به خاطر این مشکلات مالی.
درست.
خیلی بده.
بله.
و یه مقداری در واقع اون نگاهی که حالا ببینید، من دو تا شخصیت رو مثال بزنم، یکی ایشون بود که پدرزنی، یعنی همسری بود که
داماد رو پشتیبانی,
پشتیبانی کرد و یکی هم شعیب.
بله.
شعیب حضرت موسی رو.
بله.
هم دختر بهش داد، هم کار بهش داد و هم به اصطلاح مال بهش داد، زراعت بهش داد و امکانات، همه چیز شعیب، موسی چی نداشت.
به قول خودمونی دست جوانهای خوب و شایسته رو بگیری،
گرفت، دستشو گرفت. حالا آقایون نگن، خانوما نگن موسی پیدا بشه ما این کارو میکنیم، بابا اون یه مثاله.
آره.
موسی پیامبر الهی هست، ما نمیخوایم در، ولی این جوانی که میبینید زمینه‌هاشو داره، دختر شما هم خدیجه کبرا نیست، بالاخره در حد خودمون این تسهیل ان شاء الله فراهم میشه.
ان شاء الله.
ما بحثمون در شرح دعای مکارم الاخلاق است،
دعای 20 صحیفه،
دعای 20. در این دعا امام در بخشی از این دعا 3 حاجت رو مطرح میکنه، منتها جالبه این 3 حاجت رو مطرح میکنه، 3 آسیبش هم مطرح میکنه. مثل اینکه شما فرض کنید بگید خدایا به من یه خانه بده اما سندم داشته باشه، بی سند نباشه. خدایا یه ماشین به من بده اما ماشینم سرقت نشه. خدایا اولاد به من بده اما این اولاد بعداً خارجش به من نشه. این خیلی مهمه.
سر به راه باشه.
سر به راه باشه. ما هر چیز خوبی رو که تو عالم شما فکر کنید آسیب داره.
بله.
امام در اینجا به اون چیز خوبه اشاره کرده، اون 3 آسیبا رو هم فرموده.
بله.
یکیش اینه. اقننی و اوسع علی رزقک. خدای من پول بده، ثروت بده، رزقت هم به من گسترده کن. البته خب عزیزان میدونن که رزق هم مادیه هم معنویه. یه وقت رزق یه رفیق خوبه، یه وقت رزق یه ایمان خوبه. بله مالم هست، چون اینجا داره اقننی، خدای من پول بده. اما ولا تفتنی به نظر، یه طوری هم نباشه که من هی نگاهم به مال مردم باشه. یعنی اگه ماشینی به من دادی بگم نه اون ماشین خوبه، اگه خونه به من دادی بگم نه اون خونه خوبه، من این حس هرس رو در من در واقع از بین ببر، که این در واقع همون حس کفاف و قناعته.
بله.
که ما در روایت هم داریم طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافا، خوشا به حال کسی که مسلمان باشه و عیشش کفاف زندگیشو، دستش رو مردم دراز نباشه، اما ان الانسان لیتقا هم نباشه. تو ثروت قارونی به چه دردی میخوره؟ ثروتی که لذا من در واقع دیدم که وقتی رسول خدا کسی رو خیلی دوست داشت میفرمود خدای بنده کفاف بهش مال بده، خودشون هم داره، اللهم اجعل، راجب خاندان خودش پیغمبر دعا کرد،
درسته،
قوت آل محمدن کفافا،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
خدایا قوت و رزق ما رو در حد کفاف قرار بده، بچرخه، هیچ مشکل ما زندگی نداشته باشیم. اما اینکه ثروت در واقع زیادی که یه وقت موجب طغیان ما بشه، من این الحاکم و تکاثر رو من نمیخوام. تحبون المال حبن جمانشه یا اکلن لمانشه، ارث مردم رو بخورم، حق حلال و حرام کنم. این جما بعضی همین رو گفتن دیگه، گفتن منظور است که یعنی حلال و حرام رو هم بریزم. خب نکته ای که من باید خدمت بینندگان عزیز عرض کنم این است که فقر در اسلام مذمت شده.
بله،
اینو بدانید. رسول خدا فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، خیلی عجیبه ها،
کنار هم اومده.
آره. بعد فقال رجلون، یک کسی گفت یا رسول الله کفر و فقر ایعدلان، آیا اینا با هم دیگه هم مسیرن، یعنی دو تا
عدل هم
هست؟ عدل هم هست. قال نعم،
فرمود
بله. باز در روایات ما داریم 5 ویژگیست، اگر در کسی نباشه زندگیش خوش نیست. من روایتشو بخونم، بلکه انشاءالله بینندگانی که الان نشستن بگن ما 5 تاشو داریم. خمسون من لم تکن فیه، از امام صادق علیه السلام، لم یهنع العیش. 5 ویژگیست، اگر در کسی نباشه، عیش یعنی زندگی، هنی یعنی گوارا.
بله.
زندگی میکنه ها، ولی گوارا نیست، خوش نیست. از صحه، سلامت.
بله.
خیلی مهمه. بله. ما الان عزیزانی داریم وضع مالشون هم خوب مبتلا هستن، ان شاء الله خدا همشون رو شفا بده.
الهی
واقعا سخته. من خبر دارم بعضی از این عزیزان 2 سال 3 سال گاهی توی خونه، مخصوصا زن خانه، خیلی سخته.
درست.
سلامت خیلی مهمه. بالاخره شما الان هم که گرانی هست، یه نان که بخری، همون خالی هم که بخوری شب سیر میشی، اما انواع غذا رو بذارن جلوی شما سالم نباشی، این نمیتونی بخوری. ول امن، امنیت.
بله.
اونم خیلی مهم.
درسته.
امنیت هم نباشه زندگی از هم میپاشه. ول غنا، ثروت. ببینید پس ثروت تو اسلام مذمت نشده، خدا تو قرآن بهش خیر گفته، فضل گفته. حتی روایت داریم نعم الاون علی تقوی الله الغنا، چقدر ثروت و پول میتونه کمک تقوا بکنه. بله دیگه، کسی پول داره کربلا میره ثواب زیارت امام حسین هم میبره، حج میره ثواب حج رو میبره، نماز مسجد حرام میخونه 100,000 برابر میشه، بیمارستان میسازه مردم میرن استفاده میکنن این ثواب میبره. عرض میکنم که الان مدارس داره باز میشه، لوازم تحریر بچه ها میده، هزینه بچه ها رو، اینا همه ثوابه دیگه.
بله،
اینا همه ثواب. صحت و امن و غنا و ول قناعه، قناعت، اینم یه نعمتیه واقعا که اون هرس نباشه. ول انیس الموافق، حالا انیس موافق رو میتونیم همسر معنا کنیم، یه همسر همراه یا یه دوست همراه.
بله.
ببینید این 5 تا هر کدوم به یه بعدی برمیگرده. صحت به بدن برمیگرده، امنیت به جامعه برمیگرده.
بله.
غنا به بعد اقتصادی برمیگرده، قناعت به اون حس درونی برمیگرده، انیس و همسر خوب یا رفیق خوبم در واقع برمیگرده به اون بعد انسانی و کسی که همراه انسان. خب این یه نکته. حالا یه سوال
بفهم.
بعضی از ما سوال میکنن، خیلی هم سوال میکنن، حاجا چه دعایی بکنیم پول دارش؟ حاجا
چه دعایی کنیم پول دارش؟
آره. شما میپرسید.
حالا بالاخره خیلی شادمی الان پرسیدن آخه.
چه کار کنیم رزقمون زیاد؟
خب.
چه کار کنیم کاسبمون بگیره؟
بله.
این سوال مهمی است.
درست.
من جالبه 2 تا روایت دیدم، حالا نمیخونم، فقط بخششو میگم. هر دوش هم به نظرم تو خصال صدوقه. البته باید تحلیل بشه ها، چون عواملش متعدده. یکیش مرحوم شیخ صدوق در خصال 16 عامل آوردن برای 17 عامل آوردن برای فقر. عزیزانی که میخوان ببینن روایت 17 17 گانه،
بله
17 تا عامل رو فهرست کرد. من نوشتم اینجا
فقیر شده،
برای فقیر. اگه کسی اینا آدمو فقیر میکنه،
بله.
بعد 16 عامل آوردن برای ثروتمند شدن، یعنی میشه 30 و خورده دیگه،
بله
17 تاش از اون طرف 16 تاش. باز
میشه 33 تا،
33 تا،
بله.
باز یه روایت دیگه،
بله،
رسول خدا فرمودن 20 خصله تورس الفقر، 20 تا خصلته که موجب فقر میشه. اون روایت صدوق هم بذار براتون بخونم، 16 خصله تورس الفقر، 16 چیز باعث فقر میشه، 17 خصله تزید و فرز. دیدید خودم اینا،
بله،
آمارش خیلی شد دیگه، بله، یه 20 تا، یه 16 تا،
یه 17 تا،
یه 17 تا، یه چند تاشو بگم بعد انشالله ریز میشه.
آقا مهماشو بگید که زود تکلیفمون روشن شه.
راحتاشو بگم. یه آقای وقتی خدمتمون پیش ما از فضلای حوزه، سید بزرگواری بودن، الله خدا حفظشون کنه، به من گفت که خیلی مردم از من سوال میکنن کلید رزق چیه، نمیدونم روزی میخوام زیاد بشه. خب بعضیاش که با تلاش و ایناست،
درسته،
مثلا کاسب خوش اخلاق،
بله،
روزیش بیشتره، یا آدمی که مثلا فرض کنید تلاش بیشتری میکنه، دو شیفت کار میکنه، یا ولی خیلی ها میگه آج آقایلا که شما میگه من انجام میدم، خوش اخلاق هستم، مثلا فرض کنید که تلاشم میکنم، بیشتر راهای میانه میخوان مردم،
آره.
چه نمازی چه دعا. این آقا اومد پیش من گفتش که من میخوام این کتاب بنویسم، اینا روش بیانیم، همه رو جمع آوری کنیم، این 20 تا رو، اون 17 تا رو، اون 16 تا رو، و بازم هست. گفتم آقا منم چیزی به ذهنم برسه. گفت شما یه مثلا راهنمایی چیزی، حتی خودش آدم فاضلی بود، بزرگوار بود، من بهش گفتم مثلا شما این باب رزق بهار و کجا رو ببینو. رفت و مدتی بعد این کتاب برای من آورد، مفاتیح الرزق.
بخشین؟
بله.
میخواد ازش بخونین؟
نه میخوام، شاید بعضیش اشاره کنم،
شاید به دردمون بخوره این کتاب.
اون کتاب رو عرض میکنم که بعد، بله، روش رو بگیرید،
بله،
بله. مفاتیح الرزق 100 عامل رو بحث کرد،
خب
100 خورده ای،
100 خورده ای عامل که مؤثر هست
در افزایش رزق.
عجب
کوچیکم هست دیگه،
بله،
آره.
چند روز قبل از
خواب من زنگ زد بنده خدا، گفت آقا این کتاب منو شما معرفی کن مردم بخونن. گفتم حتی من الان واقعا چون به موضوعم میخورد این رو آوردم،
بله.
بیش از 100 عامل رو ایشون از روایات و آیات در بحث افزایش رزق آورده. حالا اگه اجازه بفرمایید ما بعضی از اینا رو با هم مرور کنم، البته من بعضیش هم ببخشید
بفرمایید
آدرس دادم که از این نگاه کنم اگر شما
بفرمایید.
از کجا بگیم؟ از منفیاش بگیم؟ با هم بگیم؟
نه، هم اول منفیا رو بگید بعد بذاریم کنار، بریم سراغ
الیمین الفاجره تورس الفقر، قسم دروغ فقر میاره.
عجب.
آره، کاسبا قسم دروغ نخورن. به خدا اینو انقدر خریدم، آقا اصلا من اینو خریدم 1000 تومن، میدم 100000 تومن، شما میخواهید ببر میخواهید نبر،
یه قسم نخور،
قسم نخور،
بله.
این یکی از، بله، اظهار الهرس یورس الفقر، اینایی که خیلی اظهار هرس میکنن، هرس هم فقر میاره. میدونید چرا؟ چون شما هر چی داری کافی نیست برات، لذا خود هرس هم یکی از عواملی است که ترک و تقدیر، ترک و تقدیر در واقع یعنی بی برنامگی. بالاخره شما یه حقوقی داری دیگه،
بله،
ببین با این حقوق میتونی تالار بگیری، نمیتونی بگیری، میتونی یخچال بخری، میتونی ماشین رو بخری، بی گدار با آب میزنی، ماشین رو میخری، از وسیله رو میخری، حقوقت هم روشنه، قسطاش هم نمیتونی بده، دچار مشکل میشی. برنامه ریزی، ببینید اینا عرض کردم من بعضی از عوامل فقر رو دارم فعلا میگم. بعضی‌ها دارد که رد السائل باللیل مخصوصا،
عجب،
فقیری که شب به شما مراجعه میکنه، حالا فقیر شب چون بالاخره ممکنه گرفتارتر باشه دیگه،
آره.
قطیعت الرحم، قطع رحم، اینا فقر میاره. الاستخفاف و به صلاح، سبک شمردن نماز، بی توجهی کردن به نماز در روایت دارد که فقر میاره. باز الکذب، دروغ
گویی،
حالا اون یمینشو گفتیم،
بله،
اینها در واقع از چیزهایی است که موجب فقر میشه. خب از اون طرف عوامل افزایش هم بعضیاشو من خدمتون عرض میکنم. از حرفامون معلوم شد که تلاش و کوشش و اینا باید جای خودش باشه، قبلا هم اشاره کردیم، ولی فهرستوار از اون از این صد عامل من بعضیاشو برای شما میشمارم. یکی در روایات ما دارد وضوع دائم، دم علی الطهاره، کسی که دائما با وضوع باشه رزقی زیاد میشه. توصیه من کارمندا کاسبا سر کار میرن با وضوع برن. حالا کارمندان که حقوق ما که آقا مشخصه دیگه، زیادش که نمیکنه دولت ما وضوع داشته باشه، نه همه حقوق شما که همه رزق شما که اون حقوقه نیستش که، ها یه وقتی خداوند تبارک و تعالی تفضلات
یه جایی قرار
بله من حیث لا یحتسب میرسونه.
دقیقاً.
دوم در روایت داریم پیغمبر گرامی اسلام فرمودن کسی که زیاد بر من صلوات بفرسته،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
من صلى علی کل یوم 500 مره، اینجا میگه روزی 500 بار، حالا اگر تونست کسی کمتر هم شاید، لم یفتقر ابدا، فقیر نمیشه هرگز.
عجب.
بله. عامل دیگر در روایات ما در منابع ما، خب یه سلسله دعاهایی توصیه شده، از جمله این به اصطلاح دعا رو من یادداشت کردم از صفحه 36 این کتاب براتون عرض کنم، متن روایت رو بخوانم. عن جعفر ابن محمد از امام صادق علیه السلام، عن ابیه از پدر بزرگوارشون، قال النبی و قد فقد رجلا، پیغمبر کسی رو ندیده بود چند روزی، فرمود ما ابتعبه که انا، دیگه ما شما نمیای کم بیدایی
سراغ ما رو نمیگیری.
آره خوش به حالش که پیغمبری همچین حرفی بزنه.
خیلی
خدا یه وقت امام زمان سراغ ما رو بگیره انشاءالله لایق باشه. فقال السقم والعیال، آقا دو چیز باعث شده من خدمت شما نیام، یکی مرض یعنی بیماری،
بله،
یکی هم زن و بچه، روزی میخواد که ما دام نمیرسیم خدمت شما برسیم.
هم فارسی خودمونی گرفتاریم
احسن تو. فرمود الا اعلمک به کلمات تدعو بهن یذهب الله عنک السقم، به چیزایی یاد بدم که بخونی که وقتی اینو میخونی هم بیماریت انشاءالله خوب میشه، هم فقر از زندگیت میره. گفت بله آقا بفرمایید. اگه شد نه بعدن شما زیرنویس کنید یا توی گروهتون قرار بدید.
بله توی کانال،
حالا
خوب شد فرمودید، دوستان کلا دعاها
میذارن،
احادیث بله و این نکات اینطوری بارگذاری میکنن.
این روایت جلد 92 بهاره.
بله.
فرمود تقول بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توکلت على الحي الذي لا يموت، این دوتا.
بله.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. خدا رحمت کنه آقای مؤذن زاده. بله. اول اذانش رو همیشه بله. این از قرآن دیگه، فرمود اینو بخون. پس ببینید اون وقت این در واقع یکی از چیزایی است که باز روایت دیگر داریم که از امام رضا علیه السلام، شکا رجل الی ابی عبد الله الفقر، یک کسی اومد پیش امام صادق، امام رضا فرمود
بله،
شکایت کرد از فقر. آقا فرمودن که وقتی مؤذن وقتی صدای اذان رو میشنوی تو هم اذان بگو. عجیبه ها، من یه روایتی وقتم که کسی که بد اخلاقه تو گوشش آهسته اذان بگید. از یکی از علما پرسیدم، فرمود منظور اینه که این از اخلاق اسلامی دور شده، اذان بگو یادش بیاد که مسلمونه، یادش بیاد که اشهد ان محمدا رسول الله. حالا اینجا میفرماید که از بله اذن، کسی که صدای عذر میخوام، اذا سمعت الاذان، وقتی اذان رو میشنوی شما هم اذان بگو، کما یؤذن المؤذنون.
بله.
گاهی دوستان فکر میکنن مثلا اینطوره دیگه، متاسفانه گاهی ما تو مسجدا و اینا میایم یه آدمی که حالا خیلی ضعیفه، توان نداره، پیرمردیه، میگه آقا تو برو اذان. آقا امیرالمومنین مؤذن بوده نبوده؟ حضرت مست کوی خود اذان میگفت. این اذان گفتن هم یکی از توصیه هایی است که در منابع باز در یک روایت دیگری داریم که باز من این همین روایتم از رو برای بینندگان عزیز بخوانم، یکی از راه‌های افزایش رزق. خیلی عجیبه این روایت. دخلت علی ابی عبد الله، قاسم ابن برید میگه رفتم خدمت امام صادق، فقلت جئلت فداک، گفتم آقا قد کان الحال حسنا، خوب بود اوضاعمون، اوضاعمون خوب بود،
خب
اما همش تغییر کرد و الان ما و ان الاشیاء اليوم متغیره، یعنی دیگه اوضاعمون به هم ریخته، یعنی وضع مالیم به هم ریخته، به قول شما گرفتارم.
خب
آقا فرمودن که اذا قدمت الکوفه فطلب عشرت دراهم، اگر رفتی کوفه تو شهر اهل کوفه بود 10 درهم پول تهیه کن. حالا شاید نداشته باشه بنده خدا،
درست،
فعلم تصبها فبع وساد من وسائدک، اگه نداشتی یکی از این بالشای خونت رو بفروش،
تا این حد
به عشرت دراهم، ببین کدوماشو 10 درهم میخرن. خب بعد آقا چه کنم؟ سمت و عشرتن من اصحابه، 10 نفر از اصحاب رو دعوت کن، وصنع لهم طعاما، یه غذای بذار جلوشون بخونم، فاذا اکلوا، وقتی این 10 تا خوردن ازشون بخوا برای دعا کنن وضع مالی خوب بشه.
عجیب
روایت. این میرسوند که صدقه انفاق، این توی منابع ما آمده، صدقه انفاق مهمانی،
بله مؤثر هست.
الان تعطیل شده مهمانی،
ازدیاد روزی، بله
خیلی مهمانی ها کم شده آقای
متاسفانه
مولایی، خیلی کم شده. یعنی من سابق یادم بیشتر علتش هم اینه که به اصطلاح اون تجملات زیاد شده، یعنی الان آره سخت میگیریم، اگر یه غذای ساده ای تهیه بشه دور هم جمع بشن، اینها دعا میکنن برای هم،
بله
بعد از غذا این دعا بشه، اینکه حالا الان دعای سفره من جایی یادم نیست دیده باشم، ولی از این روایت استفاده میشه که بعد از طعام باید چی؟
دعا کرد.
یعنی میشه دعا کرد.
بله.
این یکی از توصیه‌هایی است که تو این روایت اومده. فرصت داریم یا؟
به نظرم بله.
بله.
تا دوستان اشاره بکنن.
بله.
2-3 دقیقه زمان داریم.
از زکات و تزید و فر رزق. زکات. اینا که گندم و جو و خرما و کشمش دارن.
آنچه که بهش تعلق می‌گیره.
آره، گاو و گوسفند و شتر.
بله.
بعد طلا و نقره. 9 تا چیز دیگه.
بله.
حالا الان طلب بگم برای کجا پیدا کنم چیه؟ من گفتم که بدونن این 9 تا است. دامدارای عزیز، کشاورزای عزیز، زکات واجبه. بعضی روایت داریم که نماز بخونه زکات بده، نمازش هم قبول نیست چون قرآن میگه یقیمون الصلا و یؤتون الزکات. با همسایه مهربانی کردن آدمو رزق آدمو زیاد میکنه. حسن الجوار یزید و فر رزق.
بله.
اینم یکی.
بله.
عامل دیگری که باز در روایات ما روش تاکید شده زیارت ابا عبدالله است. بله. فرمود برید زیارت امام حسین.
سلام الله.
فإن بله اتیانه یزید و فر رزق و یمد و فل عمر. زیارت ابا عبدالله هم رزق رو زیاد میکنه و هم عمر رو
دراز و
طولانی و بلند میکنه.
بله.
اینم یکی.
یه
نکته آخرم دیگه بگم دیگه برنامه در اختیار شما.
خواهش میکنم.
و اون اکتفاء به لقمه حلاله، چون اگر افرادی برن دنبال حرام اب نداره، زندگیشون میچرخه، منطقه رزق حلالشون تعطیل میشه. این خیلی نکته مهم میشه. آقای کسی برای موتوری سرقت میکنه یا دوچرخه سرقت میکنه، مثلا یک خانه رو میزنه یا یک مال حرامی رو، خب میفروشه، زندگیش هم میچرخه، یه رزق حلالی داشت اون جلوش گرفته میشه. داستانش هم اینه که امیرالمومنین آمدن مسجد،
بله،
یعنی یه آقای اونجا ایستاده، فرمودن این مرکب منو نگه دار، من برم نماز بخونم. آقا رفتن نماز و وقتی نمازشون تموم شد دست کردن جیب مبارکشون رو 2 درهم در آوردن، به غنبر فرمودن اینو بگیر بده
بده
حق پارکینگ حق نگه داری.
آره.
غنبر آمد آقا کسی اینجا نیست. آقا جلو درب مسجد فرمودن کسی اینجا نیست، آقا اصلا اسبم نیست، طرف که نیست، مرکبم. یه کمی که کوچه ها گشتن مرکب رو پیدا کردن، دیدن این بنده خدا افسار رو دزدیده.
عجب.
دیده اسب که نمیشه،
دهانه اسب،
دهانه رو دزدید.
بله.
آقا فهمیدن طوری نیست، حالا برو دهانه اسب بخر. اومد تو بازار و یه دهانه اسب خرید، اتفاقا پیدا کرد همون مال خر رو، دید یه کسی اینو، این مال کیه؟ گفت الان یکی به من فروخ 2 درهم.
عجب.
او آبده این مال اسب حضرت علی علیه السلام، حالا اسب بوده حیوان دیگه نمیدونم
هرچی. بله.
آقا پولو داد و اومد و آقا برای آقا تعریف کرد، گفت آقا دوزم 2 درهم فروخته. دوزم چند فروخته؟
2 درهم.
آقا چقدر میخواستش بده؟
همون 2 درهم رو.
آقا فرمودن که ببین چه جور بعضی ها حلال رو بر خودشون، الان هم 2 درهم گیرش اومد، خب منم بهش میدادم. بینندگان عزیز، در روایات داریم که یکی از چیزهایی که رزق زیاد میکنه این، حالا تو بفاتیام توی رساله هم فکر کنم باشه، قدیم دیده بودم، سجده نماز. حالا خیلی رکعت آخر میخونن اما نگفته سجده یا رکعت آخر، اصلا کلا سجده، حالا ولو غیر نماز، این دعا: یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. آی بهترین عطا کننده، هم به خودم هم به خانواده‌ام بده از فضل خود. روایت داریم کسی در سجده این دعا رو بخونه رزقی زیاد میشه.
ان شاء الله بخونیم و ان شاء الله همین
اون تلاشه جای خودش رو.
بله. بله. و فکر کنم همین موارد ازدیاد روزی شرطش اینه که اون طرف موانع هم دیگه خودش
بله. برطرف
کنه.
بسیار عالی. مختزی باشه، مانع هم مفقود.
بله. خیلی متشکرم از آقای رفیعی عزیز، ما خدمتشون هستیم همچنان. یه نکته رو مرور کنیم با هم دیگه و اون این که کم و بیش اطلاع دارید تو برنامه این چند وقت بهش پرداخته میشه، در ماه ربیع الاول همونطور که توضیحات حاج آقای حسین قمی رو دیروز هم دیدیم و شنیدیم، اجازه گرفته شده از بیوت مراجع اعظام که خدا حفظشون کنه برای رد مظالم. خب به هر حال ما بعضی هامون دویونی بر گردنمون هست، حق الناس، و دوست داریم که گردنمون آزاد بشه از این دین. از مراجع معظم تقلید خدا حفظشون کنه اجازه گرفته باید بشه برای رد مظالم، قاعده فقهی خودشو داره، زحمت کشیدن دوستان عزیزم این کار رو انجام دادن. شما برای رد مظالم از 1,000 تومان تا 1,000,000 تومان سقفشه که اجازه داده شده، میتونید رد مظالم رو انجام بدید در ماه ربیع الاول. و حالا کیفیتش رو اگه دسترسی به کانال ما داشته باشید اونجا توضیحات کامل هم داده میشه. بعضی ها ممکنه دویون دولتی به گردنمونه، یعنی حق الناس نیست که ندونیم طرف کیه، دین دولتیه به گردن ماست میخواییم پرداخت کنیم، اونم شماره کارت جداگانه داره. کانال برنامه سمت خدا در پیام رسانهای ایرانی خدمتگزار شماست، عضوش بشید و انشاءالله اونجا بتونید این کار رو دنبال بفرمایید. و اما قرآن کریم سوره مبارکه توبه آیات 32 تا 36 صفحه نورانی 192 تلاوت بشه با مقدمه که آقای رفیعی عزیز فرمودن، تقدیم کنیم ثوابش رو محضر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و رسول مکرم اسلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم
سلم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی در پناه حضرت رسول باشید و باشیم. این کتابی که حاج آقای رفیعی هدیه دادن مطالبش رو برخیش رو به ما و احتمالاً شما دوست دارید تهیه بفرمایید، عنوانش هست مفاتیح الرزق، فارسیش هم میشه کلیدهای روزی. این کتاب رو اگه میخواین که بدونید چجوری تهیه بفرمایید به 20303 پیامک بفرمایید. اینم روی جلد کتاب هست که من نگه می‌دارم، دوستان تصویر بردارم بتونن یه بسته ازش نشون بدن. خلاصه انشالله کمک میکنه به شما عزیزان بیننده و شنوندهایی که بعداً هم میشنوید میتونید از این طریق پیگیری بکنید. پس 20303 یه پیامک نحوه تهیه کتاب رو بهتون بفرمایند دوستان. و اما آجای رفی،
نکته آخری که در ادامه دعا بود و نرسیدیم بگیم دیگه، حالا من میترسم برنامه بعدم دیگه فرصت نشه.
بله.
خب خدایا به من رزق بده. گفتیم آسیبش چیه؟ ولا تفتنی به نظر.
درسته.
اون رزقی که من میدی من باش بسازم، هی نگاه به بالا دست خودم
نکنم.
مدعین، ببینید مثلا دیدی شما وقتی مثلا تو ماشین هستی، فرض کن پژو دارید، پراید دارید، هر ماشین، یه ماشین خیلی گران قیمتی داره، کن همینطور نگاه میکنی، نگاه رو طولش میدی. به این میگن مدعین.
درست.
دو جا تو قرآن این آیه داره، یکی سوره طه آیه 131، یکی هم سوره مبارکه هجر آیه 88.
ولا تمدن عینیک،
دو جاست. آره. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منه، تکرار هم شده. اون یک شمع
عبارت همینه دو تاش. آره.
نه ادامش فرق میکنه ولی عبارت همینه
اصلش. خب
بله، دومیش هم همینه، ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منه. ببینید قصه این بود که بعضی از مشرکین وضعشون خوب بود.
درسته.
ازواج اینجا معنی خانواده است. بعضی خانواده های مشرکین مثلا ولید.
درسته.
خیلی اوضاعش خوب بود.
یک دقیقه هم زمان داشت.
خب وضعشون خوب بود.
بله.
تو پیغمبر که همچین نگاهی نداشت هیچ وقت. پیغمبر ما به قول معروف در مسئله قناعت و کوتاهی در معنی زندگی ساده ضرب المثل بود. در واقع داره به ما میگه.
بله.
به پیغمبر میگه، میگه ببین به پیغمبرم که میگم دیگه شما حساب کار خودتو بکن، نگاه نکنید به اون چیزایی که ما دادیم به اونا، متعنا، اما زهرت الحیات دنیا، اینا شکوفه است، شکوفه میریزه دیگه. دیدید این خیلی نکته مهمی است. در واقع این نشان میدهد که یکی از در واقع بزرگترین فقرها اینه که انسان هی نگاه به دیگران کنه، چون همش احساس در واقع
کمبود و کوچک بودن.
حدیثش هم بخوانم.
بله.
الغنى الاکبر، بزرگترین ثروت، الیأس عما فی ایدی الناس، اینه که انسان به داشته های دیگران حسرت نخوره. و جالبم هست، شما الان موبایل معمولی داری، من اسم موبایل بیارم تبلیغ میشه، الان موبایل مثلا گرونتر هم هست.
بله.
ای خوش به حال اون که اونو بعد اونو که میگیری میبینی نه اتفاقی
بالاتر هم تازه هست. خب آره. دوباره همینجور
این حرص خوب نیست، این حسه تو مسائل معنوی خوبه ها،
ولی تو مادیات،
تو مادیات
ممنوعه. حاج آقا به حق حضرت خدیجه علیها السلام، الهی عاقبت شما به خیر و به نیکی، یه دعا و بریم برای خدافظی
ان شاء الله. به آبروی این همسر دو هم یعنی زن و شوهری که دیروز سال روز ازدواجشون بوده، خداوند زبینه ازدواج همه جوانها و اون عزیزانی هم که به هر دلیلی ازدواجشون به هم خورده، مثلا طلاق گرفتن، همسر از دست دادن،
بله،
چه آقا چه خانم، خداوند زمینه ازدواج همشون رو فراهم کنه، یک
همی.
و دوم به اونایی هم که ازدواج کردن خدا انشاءالله چندین فرزند صالح نصیب کنه.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاجی رفیعی عزیز. الهی در پناه امام زمان سلام الله و صلواته علیه باشید و باشیم. دعا میکنیم برای سلامتی وجود گرامیشون و انشالله تا سلامی دوباره شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا.
صلواتك علی و علی آبائی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا